مثلا فرض بکنید اگر تبلیغ رو، تبلیغ مثلا اولیاء و انبیاء و اینا فرض بکنیم یا یک مفهوم عام در نظر بگیریم، بله اطلاع رسانی هم ذیلش هست. منتها من خواستم یک مرزبندی انجام بدم بین مثلا اون چیزی که شما در فرض رسانه ملی بین آگهی و خبر مرزبندی میکنید، که اولی در واقع جنبه تهیجی و ترویجی و دعوت به مصرف داره، دومی صرفا در واقع گزارش واقعیت است.
واقعیت هم اینه که رسانه ها مولید اندیشه انسان ها هستن آقای دکتر.
همینطور سر.
بله. خب آقای دکتر بیاد بریم نفر دوم، جناب آقای محسن رضایی، که اقدام و تحول شعار ایشون هست. شما نظرت می بیان
تو بخش اول عرض کردم من در واقع نظر سویدار نسبت به شعارها مطرح نمی کنم، ولی فرایندی که در واقع توضیح میدم چی هستش عرض کردم. از زیر ساخت جامعه شناختی در واقع توده میان به اون دال گفتمانی میرسن و هدف چی هستش که جامعه رو قطبی سازی کنن و توده رو دنبال خودشون ببرن. چرا؟ چون که در واقع کمپین های انتخاباتی در واقع داخل کشور ما پروژه‌ای هست و پروسه‌ای نیست، یه فرآینده در واقع منطقی و عقلانی تو چند سال طی نمی‌کنه، تو یه زمان مقطع زمانی استارت می‌خوره، دنبال هدف خاصی هست و متاسفانه حالا ما داریم یه مقدار اصلاح می‌کنیم، ولی زیر ساخت در واقع این کمپین‌ها بیشتر پوپولیسم محور هست. شعارهای در واقع متعدد و تو در تویی که گره خورده با معیشت مردم هست مطرح میشه. به نظر من وظیفه در واقع رسانه و آگاهی بخشی شبکه‌های اجتماعی تو این دوره باید به سمتی حرکت بکنه که برنامه محور باشه و زیر ساخت هم تو که آقای دکتر پاکانی فرمودن بحث در واقع اقدام باید صورت بگیره. حالا جالب پس آقای رضایی هم اقدام و تحول قرار دادن اون دال مرکزیشون رو یا شعار انتخاباتیشون رو. خب کشور ما نیاز به اقدام داره. خب اقدامی که در جهت در واقع برنامه‌های مدون و واقعی باشه که بتونه توی راهبرد مشخص مسائل مردم رو حل بکنه و یه آینده خوبی رو برای مردم نوید بده. در هر صورت در واقع فرم شعارهای متعدد حالا با ذائقه ها و اهداف خاصی، من نظرم این هستش که به سمت در واقع نوعی انتخاب میشه که بتونه توده رو به سمت خودش بکشه. ما باید در واقع جریان رو به سمتی ببریم که مطالبات برنامه ای و واقعی مردم رو زنده بکنیم که بتونن فهم در واقع دقیق موضوعی و محتوایی از شخصیت و برنامه های کاندیدا داشته باشن. آقای دکتر فرمودن که بحث مناظره رو زیاد موافق نیستم. منم نظرم این هستش انتخاب مردم نبایستی در واقع
متوقف
به یه دونه در واقع مناظره باشه. انتخاب مردم باید در واقع جمعی جهات توش دیده بشه، کلیت رو ببینن، برنامه ها رو ببینن، تشخیص بدن، چون کشور ما نیاز به در واقع فردی داره تو انتخابات در واقع جاری که بتونه با برنامه ها و انسجام و نظم ذهنی که داره اون کارآمدی و انسجام در واقع همه جانبه رو به ارکان حاکمیت برگردونه و یه راهبرد مشخصی برای اداره کشور داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بیات. خب شما هم در مورد این شعار آره اقدام و تحول
عرض به معذرتون، من اتفاقا منم به ذهنم آمد که ما اگر این شعارها رو بخوایم به بوته نقد بکشیم ممکنه که این متضمن یه جهتگیری باشه.
آره نه انشالله که بحث اینه که به هر حال اما اینا بازگو بشه.
آره.
چون میدونه هر کدوم از اینا یک لغتایی که به کار بردن مفاهیمی داره.
بله.
خب خود مثلا این اقدام و تحول بالاخره این مفاهیم از این بابت
آره این به نظرم ببینید اولا موضوع اینه که ما با کیفیت تبلیغات و اطلاع رسانی در انتخابات رو بالا ببریم. این با شعار به تنهایی امکان پذیر نیست. لازمش اینه که سواد رسانه‌ای مردم رو تا حدی که میشه ارتقا بدیم، مردم بتونن در حقیقت یک درک اجمالی و یک ارتباط دقیقی با برنامه‌ها پیدا بکنن، از شعار رو به عنوان یک مصب و معبر قرار بدن برای ورود به در واقع برنامه‌ها و گفتمان کاندیداها. این شعارها مگر از گفتمان جوشیده باشه باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه. یه ویژگی شعار اینه که کلی نباشه، چون هیچ کس ببینید مثلا فرض بکنید که در دولت قبل شعار این بود که تدبیر و امید، هیچ کس نمیگه من بی تدبیر هستم، شعارش این بود که اعتدال. هیچ کس نمیگه من افراطی هستم، همه میگن ما اهل اعتدالیم. حتی افراطی ترین یا تفریطی ترین گروه ها هم میگن ما در مرز اعتدال، در نقطه اعتدال قرار داریم.
بله،
اینا در حقیقت یک ویترین ها و یک عناوینی هست فقط برای عبور از در واقع فرامتن به متن، و اینکه ما ببینیم که برنامه‌ها و در واقع چارچوبی که برای اداره کشور کاندیداها دارن چیه. لذا خیلی توقف روی این شعارها و تحلیل اونها به صورت نشان شناسی و زبان شناسی و اینها ممکنه برای طراحی پویش‌های تبلیغاتی مفید باشه، اما برای مردم که میخوان انتخاب بکنن، به خصوص ما اگر اظهار نظر سلبی یا ایجابی نسبت به این شعارها بکنیم، ممکنه خیلی مفید نباشه. من چند تا نکته به ذهنم میرسه که اولویت داره در بحث تبلیغات یا اطلاع رسانی. یکی این که در حقیقت شعار کاندیداها یا گفتمان اونها به نوعی با اون کهن الگو و اون تصویری که مردم ازشون در ذهن دارن انطباق داشته باشه. ما در ادوار گذشته افرادی رو دیدیم که اینا یک شعارهایی رو مطرح میکنن با الگوی رفتاری، الگوی سابقه‌ای خودشون و خدماتی که به کشور کردن خیلی ارتباطی نداشته، لذا باورپذیر نبوده. ببینید مثلا فرض بکنید این حالا یه مثال مشهوریه که حزب سبزها میگن در آلمان تراکت‌های خودشون رو رو درخت نمیچسبونن به خاطر اینکه اعتقاد دارن به حفظ محیط زیست. کاندیداها نباید یک شعاری بدن، یه رفتاری بکنند که ازش تناقض استفاده بشه برای مردم با سابقه خودشون، با رفتار خودشون و با گفتمان خودشون. البته ما پیشفرض این موضوع اینه که کاندیداها حتما برنامه دارن و بر مبنای اون یه گفتمان رو طراحی کردن، ولی در فضای بدون برنامه که اساسا نمیشه قضاوتی صورت داد. مسئله بعدی تطبیق این شعارها و این گفتمانها و برنامه‌ها با قابلیت‌های حکمرانی دولت هست
و واقعیت‌های جامعه.
بله، اینی که مثلا فرض بکنید که بعضی از شعارهایی که سالهای گذشته داده شد در حوزه توزیعی، خب اینا انطباق خیلی زیادی نداشت با ظرفیت دولت، و ما باید مردم رو به یه سمتی رسانه‌ها هدایت بکنیم که مردم یه درک دقیقی از توان دولت داشته باشن برای تحقق این شعارها. نکته دیگه اینی که این شعارها و گفتمانها یک کارکرد مهمی داره، و اون اینی که این حرفهای درگوشی مردم رو با صدای بلند پژواک میده در فضای جامعه. این از جهتی کارکرد خوبی داره، هم کارکرد مشارکت زا داره، هم یک کیفیت انتقادی داره نسبت به رفتار ما در حوزه حکمرانی و منجر به اصلاح بعضی از رویه ها میشه. اینی که مردم حرف خودشون رو، باستاب حرف خودشون رو در برنامه کاندیداها ببینن و حرفایی که نجواگونه با هم میگن اینها رو در پشت تریبون کاندیداها بشنون، این خیلی ارزشمنده، مشروط به این که دچار در واقع فضای پوپولیستی نشیم، یعنی در دام مخاطبمون نیفتیم. کاندیداها اون چیزهایی رو بگند که در واقع مردم دوست میدارن بشنون و اونا هم امکان اقدام و عمل بهش رو دارن، نه صرفا چیزی که مردم مطالبه میکنن.
خیلی متشکرم. شما برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید و موضوع ما تبلیغات انتخاباتی و نقش سواد رسانه‌ای در رسیدن به درست‌ترین انتخاب است. همراه ما باشید، فاصله ای رو میگیریم، برمیگردیم، بحث رو پی میگیریم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. دو مهمان گرانقدر خودشون استادای رسانه‌ای هستن، باید مدیریت کنیم زمان رو، نه؟ به خاطر همین به هر حال چون خیلی بحث فشرده ای هم هست، حالا من یکی یکی خیلی سریع میگم و بعد نظرات کلی رو دوباره من خواهش میکنم اشاره بفرمایید. جناب آقای ابراهیم رئیسی که دولت مردمی و ایران قوی، جناب آقای علیرضا زاکانی دولت اقدام و اصلاح، جناب آقای امیرحسین قاضی زاده هاشمی دولت سلام، جناب آقای محسن مهرعلی زاده دولت تحول و عدالت، و جناب آقای عبدالناصر همتی هم اصلاحات اقتصادی، بران شعارها اینا بودم. من خیلی کلی الان میخوام آقای دکتر بیاد اشاره بکنم، بعد بریم پرسش‌های زیادی هست هم در باب رسانه هم فضای مجازی، و اینکه انشالله بتونیم در محضر دو استاد گرامی به خوبی مسائل مطرح کنیم. بفرمایید دکتر بیاد.
خدمت شما عرض کنم که خب همه کاندیدا شعارهای مشخصی رو ارائه کردن برای انتخابات که حالا اهداف مشخصی رو دنبال میکنه، ولی آنچه که به نظر میرسه و بایستی پروسش طی شده باشه این هستش که شعار بایستی از دل برنامه بیاد بیرون. حالا اینکه همه شعار دارن این خرسندی رو ایجاد میکنه که انشالله همه برنامه هایی در واقع خوبی رو تنظیم کردن برای اداره کشور که تونستن به یک شعار مشخص برسن و اون شعار رو در واقع مبنای حرکتشون و جذب رأیشون تو انتخابات پیش رو قرار دادن، ولی اون چه که وظیفه ما هستش که آگاهی بخشی بکنیم و مردم بتونن اونو فهم بکنن و دقیق تر ببینن، تشریح برنامه ها هستش. صرفا طرح شعار نمیتونه در واقع رهگشا باشه و نمیتونه مخاطب ما و فردی که میخواد انتخاب بکنه رو در واقع در موضع انتخاب دقیق قرار بده. آنچه که میتونه ما رو دقیق تر هدایت بکنه به سمت رأی درست، تشریح برنامه ها هستش. تشریح برنامه ها نبایستی از منظر در واقع پوپولیستی باشه و صرفاً شعارهایی باشه که با اقتضاعات روز همخوانی داشته باشه، یعنی ما بازخوردگیری کرده باشیم از درون جامعه، بحث معیشت، بحث بیکاری، بحث گرانی، موضوعاتی که در واقع مرتبط با این مباحث هستش، بیایم اینا رو دسته‌بندی بکنیم ذیل یک شعار خاصی بیایم مطرح بکنیم و فردای انتخابات هم در واقع سمت و سوی مشخصی نداشته باشه. خب متاسفانه در کشور ما تو دولت‌های گذشته ما شاهد بودیم که شعارهای در واقع متعدد و مختلفی تو ادوار و فصل‌هایی که منتهی به انتخابات می‌شدش، حتی حزب‌های در واقع فصلی شکل می‌گرفت که بتونه این شعارها رو ساماندهی بکنه و تو در حرکت بده و رأی بدن، رأی بگیرن، و فردای در واقع روز انتخابات ما رنگ و بویی از تحقق شعار نمی‌بینیم. نکته درستیه، به هر صورت تدبیر امید کسی بی تدبیر نیست، یا عدالت و موضوعات دیگری که به صورت مکرر داره مطرح میشه و قبلا هم مطرح شده. آنچه در واقع تو قرن حاضر تو 1400 کشور ما بهش نیاز داره چی هستش؟ این که در واقع ما شعار میخوایم، ولی شعاری میخوایم که همراه با تحقق باشه، همراه با اقدام و عمل باشه، همراه با اون تغییر ساختار باشه، همراه با اون اصلاح در واقع سنجیده‌ای باشه که بتونه راهبرد مشخصی رو برای اداره کشور ارائه بده. به نظر من مردم بایستی رصد دقیقی رو برنامه ها داشته باشن، یعنی مناظره ها یک بخش هست، گفتگوهای کارشناسی یک بخش هست، رصد فضای مجازی و نقد برنامه هایی که صورت میگیره یک بخش هست، که جمعی اینا باید جمع بشه ما رو هدایت بکنه به سمت در واقع انتخابی که انتخاب خوب باشه، انتخابی باشه که در واقع نزدیک به واقعیت باشه، اون فردی که در واقع در سکان ریاست جمهوری قرار میگیره بتونه فردای در واقع ریاست جمهوری این مسئولیت خطیری که پذیرفته محققش بکنه. خب به هر صورت قوانین بالادستی از خیلی از موضوعاتی که در واقع اینجا قطعی شده هستش، یعنی خیلی نه. از این شعارها نمیتونه در واقع اصلا محقق بشه، اصلا نمیتونه متولد بشه فردای انتخابات.
بله خیلی ممنون آقای دکتر بیات. آقای دکتر فاقانی شما هم خیلی مختصر و مفید این بخش رو که اشاره کردیم حالا جنبندی میکنی این قسمت رو، بعد بریم پرسشا. برای یه سری بله. پرسشای دیگه هم هست که باید
بله راجب شعار فهمید.
بله بله
ببین من مقدماتی که عرض کردم ناظر به بی اهمیت جلوه دادن شعارها نبود، من فقط هدفم این بود که ما خیلی نباید نقطه تأکید و تمرکزمون رو بگذاریم روی الفاظ. ما بایستی در حقیقت اولا به جنبه اطلاع رسانی بیشتر از حوزه تبلیغات توجه بکنیم یا حوزه پروپاگاندا که جناب علی فرمودید، و لازمش هم اینه که حرفای جدی که کاندیداها دارند برای اداره کشور و قابلیت تحققش رو مردم بتونن در یک دستگاه سنجشی که همون رسانه هست بسنجند. ایبی نداره که این شعارها هم باشه، مردم هم اونها رو بشنوند، گرچه که من معتقدم الان جنس شعار جنس مونولوگ هست، جنس تکگویی است و فضا به شدت در انتخابات یک فضای گفتگویی است، یعنی برداشت مردم از شعارها و برنامه‌ها مهمه. باید به یک سمتی بریم که در این فضای گفتگویی اقناع صورت بگیره، اعتماد مردم نسبت به کاندیداها در یک فضای حرفه‌ای جلب بشه و این در واقع کیفیت انتخابات رو ارتقا میده.
بله، خیلی متشکرم. حالا این پرسش رو هم داریم که جایگاه و میزان تاثیرگذاری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در مسیر تبلیغات انتخاباتی کجا هست آقای دکتر پایین؟
عرض به خدمت شما که فضای مجازی به خصوص الان که تو شرایط کرونا همه بار انتخاباتو داره تقریبا صدا و سیما رو منها کنیم، بقیهش فضای مجازی داره به دوش میکشه و خب صدا و سیما پیوست فضای مجازی داره. حتی عرض به خدمتتون که اینجا باید به این نکته توجه بکنیم که الان دیگه قدرت رسانه‌های رسمی واقعیتش اینه که محدود شده و شبکه‌های اجتماعی نفوذ ویژه‌ای دارن تو همه عرصه‌ها از جمله انتخابات. اینجا هم لازمه که مردم یک در واقع پیش‌فرض‌هایی و یک ظرفیت‌هایی رو براشون فراهم بکنیم برای تحلیل این فضای مجازی به پیام‌های شبکه‌های اجتماعی، که خدای نکرده در واقع بعضی از اخبار کذب و شایعات و بعضی از عملیات روانی طراحی شده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افته تصمیم مردم رو مخدوش و منحرف نکنه. نکته دیگه این که از ویژگی دیگه که این شبکه‌های اجتماعی پیدا کردن اتمیزه کردن و مویرگی کردن فضای رسانه‌ایه. یعنی قبلا چند تا رسانه بزرگ بودند در کنار صدا و سیما، چند تا روزنامه، یکی دو تا خبرگزاری بزرگ در کشور بودند که اینا افکار عمومی رو همراه می‌کردند. اما الان یک کانال، یک صفحه اینستاگرام در یک استان یا یک شهرستان ممکنه یه مطلبی رو منتشر بکنه که حالا به دلیل جنبه شگفتیش، شگفتی ساز بودنش یا سایر ارزش‌های خبری و اطلاعاتی که داره، این سرایت بکنه به همه فضای رسانه‌ای و جامعه رسانه‌ای رو درگیر بکنه. لذا همون جوری که الان نظامیگری و در واقع فعالیت دفاعی از انحصار ارتش‌های کلاسیک خارج شده، ما میبینیم بعضی از گروه‌های جهادی مثل انصار الله یمن هم از پهباد استفاده میکنن و آدم نمیتونه ردش رو بزنه ببینه این از کجا خلاصه زده، در فضای رسانه‌ای هم همین اتفاق افتاده. گاهی میبینیم که یک شبکه اجتماعی که مخاطب محدودی هم داره یه محتوایی رو تولید میکنه، این محتوا خیلی سریع سرایت بده، یعنی دیگه الان رسانه به اون معنا ترمینال نخبگان نیست.
میخواد بگید یه جرقه هست که ممکنه به آتش تبدیل بشه.
بله، میخوام عرض بگم فضا مویرگی شده و ما در حقیقت با یک فضای اتمیزه با ذرات در واقع پیام روبرو هستیم. بله، که ممکنه که هر گوشش یه دفعه کل عرصه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر پاکانی. آقای دکتر بیات، ضمن اینکه این پرسش رو که پرسیدم راجع به جایگاه و میزان تاثیرگذاری فضای مجازی پاسخ میدید، و میخواستم بگم در فضای رسانه موجود کدام بستر و یا به تعبیری پلتفرم عرصه گرمتر و پویاتر در رقابت‌های نامزدهای انتخاباتی است و چرا؟
ببینین، همونطور که آقای دکتر پاکاین فرمودن، من تو این بخش با ایشون موافق هستم که در واقع رسانه‌های رسمی مقدار محدودیتشون بیشتر شده و ما به سمتی داریم حرکت میکنیم که شبکه‌های اجتماعی قدرت بیشتری گرفتن. یعنی یک فرد معروف با یک کانال میتونه تأثیرگذاری عمیق‌تری از یک شبکه تلویزیونی داشته باشه. چرا؟ خب این اقتضائات در واقع پیشرفت رسانه‌ای در دنیا هستش که تبعاتش و موجهاش به کشور ما هم در واقع رسیده و محقق شده و نسل جدیدی که در واقع با این فضا داره بزرگ میشه و رشد پیدا میکنه، یعنی شاید اون شکاف نسلی و مطالبی که در واقع با زیرساخت جامعه شناختی و علوم اجتماعی و مردم شناختی در واقع ما مرتبط باشه، تو بعضی در واقع امورات اون گسست منجر به این شده که نسل جدید فهم دیگری از رسانه داشته باشه و فهم دیگری از اطلاع رسانی و تبلیغات داشته باشه و نوع در واقع کنش‌هاشو به جهت‌ها و انواع دیگری با توجه به زیرساختی که رسانه داره دنبال می‌کنه تشخیص بده و درک بکنه و بر مبنای اون بخواد عمل بکنه. خب این همه اتفاق داریم روش که شبکه‌های اجتماعی با زیرساخت مویرگی و اون مینستریم‌ها و گسترشی که در واقع داشته و وایرالی که تو شبکه‌های در واقع اجتماعی و پلتفرم هایی که در واقع حالا اکثرش هم خارجی هست و متاسفانه ما تو داخل کشور تو زیرساخت بومی اون خیلی در واقع عقب هستیم، یعنی ما بایستی با سرعت بیشتری شروع بکنیم که بتونیم یه سری پلتفرم های داخلی داشته باشیم، چرا که در واقع خروجی استفاده صرف از پلتفرم های خارجی میتونه تغییر سبک زندگی و رویکرد ذهنی نسل آینده‌ای که داره تربیت میشه و میخواد آینده ساز کشور باشه در واقع متأثر از این سهل‌انگاری که تو این فضا صورت میگیره باشه. ولی نکته ای که در واقع بارز هست چی هست؟ این که خب رسانه محدود شده، فضاش بیشتر مونولوگ هستش، به سمت دیالوگ حرکت نکرده، مدل تبلیغات در واقع یا اقناع‌سازی که داره تو رسانه‌های رسمی صورت میگیره مدل سنتی هستش، باز به سمت مدرن بودن و مدل پیشرفته تر حرکت نکرده که بتونه فهم بهتری القا بکنه و یک جمع‌بندی و هدف مشخصی جلو بره. پس در واقع تو این بخش ما دو تا بحث داریم، یک بحث این که خب شبکه مورگی رسانه ها داره گوی سبقت و میروبایی از رسانه های رسمی و آسیبش چی هست اینجا؟ آسیبش این هستش که عملیات روانی و عملیات رسانه‌ای که همسو نباشه میتونه در واقع تأثیرگذاری عمیق بذاره و گاهی اوقات آسیب‌های جبران ناپذیری رو تو فضای در واقع تبلیغات برای ما به بار بیاره.
به هر حال باید یک آسیب شناسی هم داشته باشیم آقای دکتر پاپ.
همینطوره.
خب درباره فیلترینگ چی؟ فضای رقابتی انتخاباتی نظرتون در این باره چی هستش؟ چون همواره وقتی بحث میشه، حالا بحث مویرگی و غیره میشه، میگن باید همه چی باز بشه، هر کس هم هر چیزی دلش بخواد بگه. برای باید یک معیارهایی در هم عرصه داخلی هم بین المللی باشه. ضمن اینکه حالا این پرسش هم اضافه میکنم چون میخوام به وقت برسیم به همه یه سوالاتمون، الان تلاش رسانه‌های بیگانه در منظومه انتخابات ریاست جمهوری باید یک ارزیابی ازش بشه که اینم خواهش میکنم شما بیان بفرمایید.
بله، موضوع اول رو فرمودید چی؟
بله، دیدگاهتون درباره فیلترینگ و فضای رقابت‌های انتخاباتی.
فیلترینگ فضای مجازی منظورتون هست؟
کلا دیگه
یا نظارت بر رفتارهای انتخاباتی؟
بله، نظارت و هم فیلترینگی که به هر حال هم فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و غیره.
عرض می‌شود که ما باید یه نکته رو در نظر داشته باشیم که هم مردم و هم حاکمیت در عرصه رسانه یک حقوقی دارند و یک حدود و محدودیت هایی.
بله،
در همه جای دنیا هم همینطوره و مبناش هم نظم اجتماعی هست، همینطوری که در رفتار شخصیمون، در گفتار فردیمون ما یه آزادی هایی داریم، بیان جزو حق آزادی هاست، اما هر حرفی نمیشه زد، توهین نمیشه کرد، افترا نمیشه زد، تهمت نمیشه زد، نشر اکاذیب علیه اشخاص نمیشه کرد، اینا محدودیت هاست. ما در تصمیم گیری و در حکمرانی باید به نقطه تعادل بین حق و حد برسیم، یعنی ما قوانینمون، مقرراتمون، چه برای کنترل تبلیغات انتخابات، رفتار کاندیداها، نظارت بر اونها، چه برای نظارت بر فضای مجازی و محتوایی که در این فضا عرضه میشه، باید روی مرز و نقطه تعادل باشیم. سختگیری بیش از حد در کنترل و در نظارت موجب برخورد انفعالی از طرف تولید کنندگان پیام میشه، باعث خمودگی میشه، نشاط رو میگیره، ابتکار رو میگیره. آزادی و در واقع حد نشناسی، مرز نشناسی، تأکید افراطی بر حقها و امتیازها هم باعث هرج و مرج میشه.
حتی خود غربی ها مونتسکیو میگه آزادی تا زمانی محترمه که به آزادی دیگران لطمه نزن.
بله.
خود این نظری غربی هاست.
بله. که بله.
در تبلیغات خیلی هم با تجربه هستن.
بله. بله.
بفرمایید.
به خدمتتون که این باعث ولنگاری میشه. نتیجه ولنگاری چیه؟ در یک فضای هرج و مرج زده ولنگار بدون محدودیت، اغنیا و اقویا همیشه چیره میشن بر ضعفا. اونایی که امکانات بیشتری دارند، صداشونو بهتر و بلندتر میتونن برسونن به جامعه، اینا سیطره پیدا میکنن بر کسایی که از این امکانات محرومند و این خلاف عدالت است. لذا ما بخشی از محدودیت ها و مرزبندی هایی که در قانون برای فضای رسانه‌ای، برای فضای مجازی، برای رفتار سیاسیمون داریم هم ناظر به همین مقوله عدالت هست و باید یه پیوندی بین مقوله آزادی و عدالت ما ایجاد بکنیم. اینه که من معتقدم در کنار رعایت حدود حتما باید حق رسانه ها برای ابتکار، نشاط، تبیین آزادانه سلایق مختلف فکری و سیاسی براشون فراهم باشه و قوانین ما تا اینجا الحمدلله قوانینی که در حوزه مطبوعات داشتیم، چه قانون مطبوعاتمون، چه مصوباتی که برای فضای مجازی داشتیم، روی نقطه تعادل به نظر من ارزیابی میشه. با توجه به زیستبوم ما، با توجه به هنجارهایی که جامعه ما داره، ارزشهایی که جامعه ما از حاکمیت مطالبه میکنه و هر چقدر ما بتونیم روی این نقطه تعادل حرکت بکنیم،
بله،
بهتر میتونیم به اهدافمون در انتخابات و در سایر، بله، حوزه های کلان دست پیدا کنیم.
آقای دکتر بیات، ابتدای برنامه یه اشاره به پول تبلیغاتی کردید، حالا اینجا مهرال مربوط میشه به موضوع بحث. آیا واقعا این پولا تاثیرگذار خواهد بود یا اصلا چرا این مطلب رو مطرح فرمودید شما؟
ببینیم خدمت شما اصلا که همونطور که آقای پاکاین هم فرمودند، تو فضای تبلیغات و فضای رسانه هر کس که پول بیشتری بیاره، خب عملیات روانی در واقع گسترده تری انجام میده و به تبع اون تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. ما بحثی که از ابتدا داشتیم به خاطر چه بحثی مدل در واقع خدمت شما عرض کنم که تبلیغاتی که مد نظر بود و گفتیم که بایستی برنامه محور باشه، به سمتی حرکت بکنه رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی که بتونن فهم دقیقی از برنامه‌های کاندیدا به مخاطب عرضه بکنن. چرا؟ چون که در واقع اون بحث عدالت اجتماعی که در واقع از منظر حقوقی شما فرمودین، اون عدالت اجتماعی به سمت تحقق حرکت بکنه. خب فردی که در واقع توان بیشتری داره یا عقبه در واقع بهتری یا میتونه با خودش همراه بکنه برای اینکه هزینه هاشو پرداخت بکنه، خب میتونه تأثیر عمیق‌تری رو توده بذاره. چرا من اون بحثو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه در واقع آسیب‌های متعدد و مکرری که تو انتخابات های گذشته کشور ما دیده، یک شقش از همین بحث هست. هزینه های انتخابات باید به سمت شفافسازی حرکت بشه، یعنی در واقع حرکت بکنه. قوانینی در واقع هست، تصویب شده، بایستی تکمیل بشه، نقایصش برطرف بشه، به نوعی که در واقع اگه ما بحث عدالت اجتماعی مطرح میکنیم، اون عدالت همه جانبه باشه. یعنی قرار نیستش که اون احراز صلاحیتی که میخواد صورت بگیره خب احراز بشه، خب اون روند در واقع ارتزاق مالی هم که ستادهای کاندیدا میخوان داشته باشن باید شفاف و مشخص باشه. یعنی ما به سمتی حرکت نکنیم که یک فردی برنامه خوبی داشته باشه و اصلا مدیر مقتدر و شایسته ای باشه و بتونه کشور خوب اداره بکنه، به صرف این که در واقع همراه نیست با بنگاه‌های تبلیغاتی، آسیب ببینه و نتونه برنامه‌هاشو به گوش مردم برسونه. نه. و فردی که در واقع دارای این ویژگی نیست و توان کمتری داره، یعنی به نسبت اون فرد توان کمتری داره، به صرف این که در واقع تو بحث تبلیغات